ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به گفته یک مقام نظامی ارتش بنگلادش، در جریان گروگانگیری در داکا 20 تن از گروگانگیران کشته شدند. آمریکا میگوید دو عضو ارشد حکومت اسلامی را هدف قرار داده است. و علی شمخانی اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی نمیتواند درباره مسئله حصر گزارش بدهد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. به گفته یکی از مقامات نظامی در بنگلادش، در جریان گروگانگیری در رستورانی در داکا 20 تن از گروگانگیران کشته شدند. صدفان شهاب‌الدین از ارتش بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفته است که تمام قربانیان این گروگانگیری خارجی و اکثریت آنها اهل ایتالیا و ژاپن بودند. گروگانگیری شبه نظامیان اسلامگرا در بنگلادش صبح شنبه بعد از 10 ساعت با آزادی 13 گروگان و کشته شدن 6 مهاجم به پایان رسید. این گروگانگیری در رستورانی رخ داد که در منطقه دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش واقع شده و مشتریانش عموماً خارجی هستند. در آغاز این حمله شبه نظامیان در ساعت 9:29 دقیقه جمعه شب به وقت محلی به رستوران یورش بردند و با فریاد الله اکبر نزدیک به 40 تن را به گروگان گرفتند. در جریان تیراندازی در آغاز گروگانگیری دو افسر پلیس کشته شده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید معاون وزیر جنگ و یکی از فرماندهان ارشد گروه داعش را در یک حمله هوایی کشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت محمد احمد سلطان بهاری، معاون وزیر جنگ داعش و حتیم طالب الحمودی از فرماندهان این گروه پنجم تیر ماه در نزدیکی موسل کشته شدند. آقای کوک کشته شدن این دو مقام گروه داعش را در کاهش توازن نظامی این گروه بسیار مؤثر دانسته است. سخنگوی پنتاگون گفت حذف این دو عضو ارشد داعش در بازپسگیری شهر موسل به نیروهای دولتی عراق کمک خواهد کرد. پس از بازپسگیری شهر فلوجه در غرب بغداد، نیروهای دولتی عراق در حال آماده شدن برای آزادی شهر موسل در شمال این کشور هستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که این شورا نمیتواند در شرایط کنونی درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گزارش بدهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شمخانی روز جمعه در راهپیمایی سالیانه روز قدس در تهران این مطلب را اعلام کرد، اما دلیلی برای آن اعلام نکرد. آقایان موسوی و کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 همراه با خانم رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. مهدی کروبی در فروردین ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند، خواستار آن شده بود که رئیس جمهوری ایران از آنچه که وی حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه وی برگزار کنند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران در روز قدس اقلیم کردستان عراق و اسرائیل را تهدید کرد. آقای سلامی به مقام‌های اقلیم کردستان عراق هشدار داد جمهوری اسلامی هر نقطه‌ای را که مبدا شکل‌گیری تهدید علیه نظام باشد بدون هیچ ملاحظه‌ای قاطعانه ویران خواهد کرد. جانشین فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت بیش از 100 هزار موشک در لبنان آماده‌اند تا با یک دستور اسرائیل را به گفته او از نقشه جهان محو کنند. همکارم فرین عاصمی در این باره با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که تهدید مقام‌های اقلیم کردستان عراق به چه دلیل است. حسین علیزاده:
یک نگاه تند و تیزی وجود داره در خصوص این که منطقه اقلیم خودمختار کردستان عراق اراده جدایی و استقلال از عراق رو داره برای تشکیل دولت مستقل کردستان. و اگر بیاد داشته باشید آقای علی اکبر ولایت مشاور ارشد آیت الله خامنه ای گفته بود که این خط قرمز ماست و ما اجازه چنین اتفاقی رو نخواهیم داد. در روزهای اخیر هم شاهد درگیری‌های مرزی بین سپاه پاسداران و برخی نیروهای حزب دموکرات کردستان بودیم که به گمان من با سلامی با استفاده کردن از توجهی که در روز قدس به وجود آمد کرده برای راهنمایی که امروز بوده، خواسته هشدار بده به این که اگر این روند درگیری ها ادامه پیدا بکنه، از توان نظامی خود سپاه پاسداران تا حد اکثر استفاده رو میکنه. همونطور که گفتم، مسئله نهایی ممانعت کردن از شکل‌گیری دولت مستقل کردستان عراق.
آقای علیزاده، یه مورد دیگه که جانشین فرمانده سپاه آقای سلامی بهش اشاره کرده، مسئله اسرائیل هست و گفته که بیش از 100 هزار موشک در لبنان آماده هستند تا با یک دستور اسرائیل رو از نقشه جهان محو کنند. تبلیغات ضد اسرائیلی ایران خب از زمان انقلاب تا کنون بوده به این شکل. فکر میکنید که این تهدیدها چه معنی میتونه داشته باشه، چه تأثیری داره؟
ببینید، این صحبت برای من بیشتر صحبت‌های کلیشه‌ای است، مبنی بر این که موضع رسمی جمهوری اسلامی رو همچنان تکرار بکنن، اون هم در مناسبتی مثل روز قدس. تهدید کردن اسرائیل چیز جدیدی نیست از زبان فرماندهان سپاه پاسداران و حتی شخص آیت الله خامنه ای. این گونه اظهار نظرها بیشتر از این که جنبه عملیاتی بخواد به خودش بگیره، به گمان من جنبه بازدارنده داره، به دلیل که به هر حال مخاصمات تهران و تل آویو به قدری هستش که تهران تل آویو هم تهدید کرده بود، مثلا مراکز اتمی ایران رو میزنه و تهدیدهای از این نوع هم در اون طرف ما زیاد شنیده بودیم. در چنین مناسبتی این فرمانده سپاه فرصت رو مقدم شمرده که توان نظامی خودشون رو که مثلا 100 هزار تا موشک هستش که حالا نمیدونم در صحت و سقمش، من در موقعیتی نیستم بتونم صحت و سقمش رو تایید بکنم، توان نظامی خودشون رو ابراز کردن به منظور بازدارندگی اسرائیل از هر گونه توسل به دور.
آقای علیزاده، ایران بعد از برجام در سیاست خارجی رویکرد یک مقدار متفاوت تری داشته نسبت به قبل. چطور ممکنه که ایران هم به این تبلیغات ضد اسرائیلیش ادامه بده و هم بتونه به جامعه جهانی برگرده؟
این پرسش مهمی است و پاسخ به اون رو ما نمیتوانیم در بیابیم مگر اینکه تصویر روشنی داشته باشیم از جناح بندی های درون حاکمیت جمهوری اسلامی، چون معتقد هستم که جمهوری اسلامی از یک صدا برخوردار نیست، صداهای مختلفی هستش. لااقل دولت آقای روحانی به دنبال تنش زدایی است، او به دنبال تعامل سازنده با جهان هست که همین سخن رو ایشون جایی بر زبان آورد و بلافاصله آقای خامنه ای در اون روز نموذگیری کردن، گفتن چه معنی داره که ما با جهان بخوایم تعامل سازنده داشته باشیم؟ اسرائیل استثناست، آمریکا استثناست. در صورتی که در منطقی که آدم لمس میکنه از آقای روحانی به عنوان اینکه گفت ما با کت خدای جهان بایستی ببندیم، اشاره داشت به امریکا، این گونه تنش لفظی رو لااقل شما در سطح دولت و هیئت وزیران چندان مشاهده نمی کنید. اما از هیئت دولت که بیایم بیرون، یعنی صدای دیگر رو بخوایم بشنویم، صدای نیروهای نظامی، سپاه پاسداران، آیت الله خامنه ای، آقای نقدی، ائمه جمعه، اینها بر همون طبل همیشگی خودشون میکوبند، مبنی بر اینکه بایستی اسرائیل رو نابود کردش، بایستی اسرائیل از صحنه روزگار حذف بشه و شعارهای از این دست بدید. پس بنابراین درک پاسخ من به پرسش شما این هستش که چون یک وضعیت دو صدایی در جمهوری اسلامی شاهد هستیم، مسئله برجام رو آقای روحانی و اینها بردن جلو، بر هم زدن برجام رو اراده اون دیگر بخش حاکمیت هستش که میخوان برجام رو منتفی کنن.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و با همکارم فرین عاصمی گفتگو می‌کرد. اما شیعیان افغان هر روز در شمار بیشتری در جنگ داخلی سوریه حضور پیدا می‌کنند. یکی از فرماندهان ارشد واحد نظامی این مجموعه موسوم به لشکر فاطمیون که تحت حمایت و پشتیبانی ایران می‌جنگند، شمار آنها را بین 12 تا 14 هزار نفر تخمین می‌زنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهرداد میردامادی.
کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه را شاید بتوان با تحلیل‌های سیاسی و نظامی مشخص کرد، اما افرادی که به واقع در میدان و روی زمین این کشور سرگرم جنگ هستند، گستره متنوعی از اقوام و ملیت‌ها را در بر می‌گیرد. در این میان شمار شیعیان افغان به اذعان فرماندهان آنها روز به روز در حال افزایش است. درست است که حضور شهروندان افغانستان که در سوریه می‌جنگند می‌تواند دلایل گوناگون اقتصادی، معیشتی و اعتقادی داشته باشد، اما نقش حکومت ایران در تشکل، سازماندهی، استقرار و پشتیبانی از آنها بسیار برجسته است. غلام حسین هزاره، تحلیلگر سیاسی در کابل، از نقش ایران اینگونه میگوید:
از افغانها به عنوان یک ابزار استفاده میشه و افغانها را استخدام میشن، افغانها را ماهانه 500 دلار 700 دلار اینها برشون تنخواه وعده میشن. در کابل هم جریانات وجود داره، یعنی رژیم خونی ایران تحت پوشش نمیفهم بنیاد خمینی سفارت ایران یک پلکارها را میکنن در طریق مساجد تقایا.
رهبری جمهوری اسلامی و به تبع وی تبلیغات رسمی کشور انگیزه های اعتقادی را عامل اصلی وارد شدن شهروندان افغان در جنگ سوریه می داند. این بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه ای در هفته گذشته است.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی را می افتند. تشویقی ما نمی کنیم. در این حال این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه میره در یک کشور غریب در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
جدای از انگیزه که نیروهای نظامی افغان از حضور در جنگ داخلی سوریه ممکن است داشته باشند، حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب، از منظری دیگر به حضور آنان نگاه میکند.
ما میدونیم ارتشی که قبل از این بحران چیزی در حدود 300 هزار تن نیروی فعال داشت، الان رسیده حدودا نیروش با توجه به این جنگ فراریه که داشته، قربانی که داده، چیزی در حدود 130 هزار نفر بیشتر نداره. و از این 130 هزار نفر اون طوری که مثلا خبرها هستش چیزی در حدود 25 تا 50 هزار نفرش عمدتا فعالن و میتونن خوب شرکت بکنن. از یادم نبریم که در همین جنگی که برای پس گرفتن پالمیرا انجام شد، در حلب اخیرا انجام شده بود، بدون آتش قوی هوایی روسیه بعید بود بتونه این ارتش کاری بکنه. در چنین شرایطی به نظر میاد که این نیروی افغان و تا حدودی هم نیروی حزب الله که از لبنان میرن، هم به لحاظ روحیه دادن و هم ایجاد یک سپر انسانی برای ارتش سوریه مفیدن، بدون اینی که به خصوص افغان ها آنچنان کارایی نظامی خاصی داشته باشند و بتونن در پیشروی ارتش سوریه رو کمک کنن. از این جهت این که ایران به خاطر اینکه دلگرمی بده به رژیم سوریه که نه تنها امکانات مستشارش در خدمتش گذاشته، بلکه حتی نیروگیری میکنه، پول میریزه و حتی بعضن با انگیزه های مذهبی جذب نیرو میکنه و میفرسته اونجا، از این جهت هم خب مهمه برای اینکه ایران بتونه رژیم سوریه رو سر پا نگه بداره.
روزنامه گاردین که روز پنجشنبه گزارشی تحقیقی در مورد سربازگیری ایران در افغانستان برای اعزام نیرو به جنگ سوریه را منتشر ساخته، می‌نویسد تا زمانی که امید به امنیت و رفاه در افغانستان کمرنگ باشد، مخالفت خانواده‌ها و نیروهای امنیتی و سیاسی این کشور در تصمیم شهروندان افغان برای جنگ در سوریه تأثیری نخواهد داشت. این موضوعی است که غلام حسین هزاره، تحلیلگر سیاسی در کابل، هم بر آن صحه می‌گذارد.
از افغانها به عنوان یک ابزار استفاده میشه و افغانها را استخدام میشن، افغانها را ماهانه 500 دلار 700 دلار اینها برشون تنخواه وعده میشن. در کابل هم جریانات وجود داره، یعنی رژیم ایران تحت پوشش نمیفهم بنیاد خمینی سفارت ایران پلکارها را میکنن در طریق مساجد تقایا.
اما آیا حکومت ایران چشمانداز دراز مدتی را در انتخاب این تدبیر جنگی مد نظر دارد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
همین مقدارم الان ما می‌بینیم که چه هزینه‌ای داره براش می‌کنه. 500 تا 700 دلار به هر نفر بده، قانون تابعیت دادن به این افغانایی که اصلاح شهید میشن به خانواده‌هاشون تابعیت میده به طبق قانون مجلس و بسیار اقدامات دیگه که خب به نظر میاد یواش یواش سر صدا نه تنها در ایران، در خود افغانستان هم داره راجع به اینکه شهروند این کشور فرستاده میشن به یک همچین رزمی به همچین نبردی، اونم داره بالا میگیره. همه این دلایل به نظر نمیاد که در شرایط فعلی مسئله دراز مدت تری برای ایران مطرح باشه و بتونه اصولا رو یک همچین امکانی برای برخی صحنه‌های دیگه حساب بکنه.
جنگ داخلی سوریه با حضور کشورهای متفاوت ذی‌نفع سرنوشتی نامعلوم یافته است، سرنوشتی که شهروندان شیعه افغانستان هم در آن شریک شدند.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122 21-12.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم.